من حضور حداکثری که مد نظر حضرت آقا هستش، حضور حداکثری با انتخاب اسلحه به عنوان یک پشتوانه‌ای برای جمهوریت نظام، که ما بتونیم عمق استراتژیک سیاست خارجی که ایجاد کردیم را تثبیت کنیم. ایجاد شده، حالا باید تثبیت بشه.
آقای دکتر، دیپلماسی منطقه‌ای که آقای رئیسی خیلی همش تاکید می‌کردن، شهید رئیسی، به نظر میرسه که خب در آستانه در واقع نتیجه دادن بود. بخش از نتیجه شما دیدیم، ولی بازم این تداوم این مسئله چقدر باید مورد نظر شما رو آینده باشه؟
اصلا به نظر من ما وقتی از بحث از اقتصاد مقاومتی در درون مرزهای جغرافیایی میکنیم، در بیرون هم باید دوباره اقتصاد مقاومتی منطقه‌ای باشه.
بله.
ما وقتی کشورهای منطقه‌ای داریم، کشورهایی داریم که در صادرات و واردات میتونن کمک حال ما باشن و بازارهای بروز و خواهان ما هستن، خب چرا بیایم تمام تخم مرغ‌هامون را در سبد 4 تا کشور اروپایی قرار بدیم که هر آن بیان شرکت‌های اویل و نمیدونم پژوشون را جمع کنن، از کشور برن و دست ما رو تو پوست گردو بذارن؟ خب ما تعاملی که با کشورهای منطقه‌ای داشتیم که آقای شهید رئیسی شهید در همین مسیر هم شدن، جو در تعامل با کشور آذربایجان بودن با اون شرایط خاص خودش، کشورهای منطقه الان ما در امنیت کامل به سر میبریم. الان اطمینانی که عربستان سعودی به کشور جمهوری اسلامی ایران داره، رابطه‌ای که با مصر الان برقرار شده، رابطه‌ای با کشور امارات، پیغام‌هایی که دادن، رابطه‌ای که با عراق داریم، رابطه‌ای که با قطر داریم، ارتباط و دوستی که با افغانستان داریم، خب اینها همش امنیت بخش یک و دوم اقتصاد را داره به رشد میرسونه.
بله.
این باید مورد نظر رئیس جمهور بعدی هم واقع بشه که اول همسایه، اول همسایه، بعد کشورهای دوردست. در کشورهای دوردست هم آقای رئیسی ابتکاراتی داشتن. در الجزایر، در امریکای شمالی، بله، در امریکای شمالی، نه اینکه ما کشورهای دوردست را دست بدیم، نه، اونا هم داریم، اما به نوبت. ابتدا با کشورهای همسایه. امنیت بخشی خیلی مهمه، امنیت اقتصادی، امنیت تجاری، امنیت سیاسی، امنیت نظامی. همسایه ها از ما مطمئن باشن، ما از اونا مطمئن باشیم. با هم وعده صادقی اتفاق میفته که رژیم قاصب را به اضمحلال و فروپاشی کشونده. این اقتدار و هژمونی قدرت مقاومت در منطقه هست به فرماندهی کل قوا، مقام معظم رهبری. خب این باید استمرار داشته باشه، باید استمرارش به نوعی باشه که خدماتش، اثراتش در کشور برای مردم محسوس و ملموس باشه. خیلی عامیانش ما روابط خارجیمون باید طوری باشه که سفره مردم رو کوچیکتر نکنه.
بله.
سفره مردم رو باید بزرگتر کنه. باید بیایم شعارهای اقتصادی، شعارهای تولیدی، شعارهای صنعتی، شعارهای اشتغال سایی، شعارهای مسکن افزایی آقایون رو ببینیم. واقعا اگر یکی از همین الان داره میگه که من برنامه‌ای برای اقتصاد ندارم، من آدم اقتصادی نیستم، واقعا ببین خیلی مهمه.
آره، یعنی اصلا با خارج از اون جدال‌های سیاسی انتخاب برنامه مهمه.
من میخوام بگم یک هفته منتج به رأی‌گیری یک طرف الان هستش که من میتونم عقلم را حاکم کنم، شعورم را حاکم کنم و گوش کنم. واقعا تقدیر و تشکر داره از صدا و سیما، از این بستری که آماده کرده به صورت مناظره، به صورت گفتن برنامه ها، که کاندیدای محترم بیان بدون هزینه، بدون هزینه های گزافی که سابق برای این ما داشتیم، بیان اینجا برنامه هاشون ارائه بدن. خب این ادبیات گفتاری، این برنامه، این شجاعت، این اخلاص، این رفاقت، این اخلاق مداری، اینا رو ما میتونیم در این ادبیات ها ببینیم و انتخاب کنیم و انشالله با انتخاب اسلحه در تراز نظام انقلاب اسلامی، الگویی که شهید رئیسی بنا گذاشتن. بله. و در عرصه خارجی یادی کنیم از شهید عبداللهیان.
بله.
با اون عبارت های فعال و پرتلاش و جوانی که حضرت آقا نسبت به ایشون فرمودن، این سیاست خارجی و این سیاست داخلی انشالله برای مردم عائدی داشته باشه، برای اقتصادشون و زمین ساز و تحقق یافتن اون تمدن اسلامی.
با توجه اینکه شما اشاره کردین یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، من میخوام درباره مناظراتم با شما صحبت کنم، چارچوبی که باید رعایت بشه تا شاهد یک انتخابات همراه با رعایت اخلاق انتخاباتی باشیم.
کند و کاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی.
بله، شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید. داریم بررسی می‌کنیم نقش و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و الزامات مترتب بر انتخابات ریاست جمهوری سال 1403. خب امسال برخلاف آقای رحمانی، امسال برخلاف دورهای پیشین به جای 3 مناظره 5 مناظره داریم و طبیعتاً میشود پیش بینی کرد که اون شعله انتخاباتی که معمولاً توی مناظرات خیلی داغ میشه، اون التهاباتی که بعد از مناظرات ایجاد میشه بیشتر هم هست. ولی از اون طرف مقام معظم رهبری هم گفتن که حواسمون باشه که انتخاباتی که داریم برگزار میکنیم همزمان باشه با رعایت برخی از نکات، التهابات علکی در کشور ایجاد نشود، اخلاق انتخاباتی رعایت شود. بایدهای این مسئله چیه به نظر شما؟
ببینید، مناظره یک پدیده نوعی بود که تقریبا از سال 88 در صدا و سیما و در کشور ما اوجش را دیدیم. در خب همراه با بد اخلاقی هایی بود و اثرات زیانباری هم بر کشور بنا گذاشت. خب به رفته که ما اومدیم اون هیجانات کم شد، اما تخریب ها و تهمت ها و افتراها یک مسیر خاصی پیدا کرد که ما اوج این تهمت ها را در دو تا مناظره ای که در زمان آقای رئیسی در سال 96 و 1400 داشتیم به خصوص، و اون ادبیات هایی که به کار بردن. اما مناظرات امسال و مناظرات این انتخاباتی که در پیش داریم، حتما باید اخلاق مداری رعایت بشه. این اخلاق مداری رعایت شدن یعنی این که ببینید، ما این باید دقت کنیم، ما از اون ور بوم نیفتیم. آقا اخلاق مداری رعایت باشه یعنی همه بیان همدیگه رو تعریف کنن؟ نه، اینجا جای تعریف نیست. باید بلندشن بیان کارنامه ارائه بدن، باید بیان در انظار بیش از 80 میلیون ایرانی بگن آقا من در این مدت‌ها عرض کردم شورای نگهبان یکی از خصوصیاتی که مد نظر داشته مدیر و مدبر بودنش بوده. الان این احرازی که صورت گرفته، ایشون باید بیاد دفاع کنه و ارائه برنامه داشته باشه نسبت به این مدبر بودنش. اگر واقعا مدیر هست باید ارائه بده اون مدیریتی که داشته در قالب کارنامه، ارائه بده برنامه هایی که از این به بعد داره، و اینو بدونیم در بستر فعلی با سیاست های فعلی. سیاست های فعلی مردم در تشییع شهدا اثبات کردن و نشان دادن که ما تابع این سیاستیم. یعنی سیاست جبهه مقاومت رو میخوایم، سیاست مرد میدان رو هم میخوایم.
بله،
که بی دغدغه برای مردم خدمتگذاری کنه. بله، اینو ما میخوایم. در مناظره ها من شهروند باید در پای تلویزیون بیام نگاه کنم.
تا یه نقطه بذاری روی کن، چون یک مهمان تلفنی هم داری.
بیان ما ببینیم برنامه هاشون در چند اندازه است. اولا برنامه دارن یا ندارن. من دیدم یکی از این بنده خداها اومد گفت من برنامه ندارم. خب واقعا این سهمگینه برای ما که بیاد یه شخص بگم برنامه ندارم. حالا از این به بعد اگر بخواد بیاد برنامه ارائه بده، آیا میشه 48 ساعت کسی برنامه نویسی کنه؟
درست میفهمید. خب آقای دکتر محمد آقاتقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در همین لحظه به صورت تلفنی عرضم به خدمت شما در برنامه ما حضور دارن. سلام و عرض ادب.
منم خدمت جناب عالی مجری محترم و مهمان عزیزتون و همچنین شنوندگان و مخاطبین خوب رادیو انتخاب سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهیتون با گفتگوی سیاسی. آقای آقاتقی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به بایدهای یک مشارکت بالا در انتخابات پیش رو با توجه به فرصت کمی که در اختیار کشور هستش، در اختیار نهادهای برگزار کننده انتخابات هست، این بایدها از نگاه شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. واقعیت اینه که اگر به سخنان مقام معظم رهبری در 14 خرداد توجه کنید، که دغدغه‌های مهم معظم الله برگزاری شکوهمند و با عظمت حماسه انتخابات بود. یعنی انتخابات رو واقعا یک حماسه دونستن و پیوستن دادن به شهادت آیت الله رئیسی و تشییع و شکوهش. گفتن اون حماسه تشییع اتفاق افتاد، حتما لزوم داره که انتخابات هم با اون شرکت بالای مردم شکوهمند و عظمت و یک حماسه ای شکل میگیره. با مستلزم این شکلی حماسه بررسی آن چیزی که مقام معظم رهبری چند ماه قبلتر در مورد انتخابات مجلس یادآوری کرده بود. اگر خاطر شریف و مخاطبین محترم باشه، حضرت آقا برای انتخابات دوره گذشته مجلس در سال گذشته 4 راهبرد رو مد نظر قرار دادن: راهبرد مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت، که هر کدوم از این راهبردها به صورت مجزا نیاز به کشور بوده در حوزه برگزاری انتخابات، اما در این حال هم وجود هر چهارتاشون یا هر ستاشون، یعنی امنیت، سلامت و رقابت، کمک میکنه به بالا رفتن مشارکت در انتخابات. پس نکته اولی که باید در نظر بگیریم اینه که کشور، قوه مجریه موجود، وزارت کشور و دستگاه‌های دست‌اندرکار حوزه انتخابات باید توجه داشته باشن که رهبری معظم بحث مشارکت و امنیت و سلامت رقابت برایشون دغدغه جدی بوده و مستلزم و مرتبط با او باید رفتار انتخاباتی خودشون رو انجام بدن. اما به نظرم میاد در انتخابات اخیر و پیش رو
بله
چند مؤلفه و عامل هستن که میتواند در برگزاری باشکوه و افزایش مشارکت تأثیر بدن.
بله.
به نظرم مؤلفه اول و عامل اصلی که باید در موردش صحبت بکنیم شهادت آیت الله رئیسی و تشییع با شکوه پیکر این شهید و همراهان، موجی که فضای کشور رو در نوردید از فقدان، از دست دادن حضرت آیت الله رئیسی.
بله.
در کشور وجود آورد که مردم با مشارکت بالاشون برای ادامه دادن این گفتمان و گفتمان دولت‌های رئیسی به صورت جدی در صحنه انتخابات حضور پیدا کنن و این هم باعث جلوگیری از نزول بیشتر عدم مشارکت در کشور شد، در این حال به رشد صعودی میزان مشارکت تاثیرگذار بوده که در نظرسنجی ها هم که مشاهده میکنید این اتفاق افتاد. نکته دوم که به نظرم باز بهش توجه کرد انتخابات مجلسه. اگر فرایند کلی انتخابات رو در شهرها و شهرستانهای مختلف کشور بررسی کنید، ما دو تا نمودار جلومون ظاهر میشه. یه نمودار شهرهای بزرگ و کلان شهرهای مثل تهرانه که ما کاهش مشارکت رو به رو بوده، و برعکس نموداری جلومونه که در خیلی از شهرهای استانهای مختلف ما، حتی استانهای محروم ما،
بله،
مشارکت کاهش که پیدا نکرده، سیر سعودی بالای حتی 60% و 70% برخی شهرهای کوچک ما رخ داده، که نشون میده که مؤلفه‌های مختلفی تاثیرگذار بوده، اما یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که مؤثر بوده تنوع کاندیداها در انتخابات مجلس گذشته در صحنه رقابت‌های انتخاباتی در شهرها و حوزه‌های انتخابی از سلایق مختلف سیاسی بود، که این یکی از اون مؤلفه‌های تاثیرگذار در انتخابات مجلس بود. نکته دوم هم که به نظرم رسید تو این موضوع اینه که بالاخره نشون میداد اون استان‌هایی که عملکرد استاندارش و دستگاه‌های اجرایی استان با موفقیت بیشتری همراه بود و در واقع میشه گفت دولت عملکرد بهتری در استان‌ها داشت، به همون میزان بر میزان مشارکت و افزایش مشارکت اثر داشته. اینو به این علت در مورد مجلس گفتم که بدونیم همین مؤلفه ها میتواند در انتخابات ریاست جمهوری هم مؤثر باشه. یعنی به عبارتی اگر در انتخابات پیش رو نگاه بکنیم، از سلایق مختلف و از بلوک های مختلف قدرت و بلوک های سیاسی قدرت، چه اصولگرا و اعتدالی و چه اصلاحات، کاندیداهای مختلفی در کشور حضور پیدا کردن. من مثال میذارم، مثلا آقای پزشکیان از جریان اصلاحات و اعتدال، آقای بور محمدی از جریان راست سنتی جامعه روحانیت، آقای جلیلی از جریان عدالت‌خواه، آقای باکانی از جریان تحول‌ها و ایثارگران، آقای غالیباف از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، آقای قاسم از جریان پایداری. نگاه می‌کنید تمام گروه‌های سیاسی مختلف کشور در اردوگاه‌ها و بلوک‌های اصلی قدرت در این ساختار شکل گرفته. به نظرم این مؤلفه هم که شورای نگهبان و ساختار اصلی نظام کمک کرده به مشارکت رو دقیقاً می‌تونیم ببینیم، یعنی فضا رو برای گروه های مختلف سیاسی باز کردن و این باز شدن فضا و این توجه به سلایق مختلف در جریان های سیاسی هم خودش میتواند در افزایش مشارکت کمک بکنه. نکته دیگه ای که در افزایش مشارکت میتونه کمک بکنه اینه که وقتی گروه ها و سلایق مختلف در ساختار سیاسی انتخابات حضور دارن، به نسبه هر کدوم هم گفتمان های سیاسی خودشون رو دارن، قاعدتا تضارب این گفتمان ها و تضارب آرا و تنه به تنه شدن این گفتمان‌های مختلف سیاسی در صحنه انتخابات ایجاد دو قطبی‌های گفتمانی و تحرک بین کاندیداها و احزاب خواهد کرد که حالا این میتونه گفتمان‌های درون دو قطبی‌های درون گفتمانی ایجاد بکنه، یعنی بین اصولگرایان میتونه دو تا گفتمان عدالت‌ها یا غیر عدالت‌ها یا گفتمان‌های مختلف درون گفتمانی بلوکی ایجاد بکنه و در این حال میتونه دو قطبی برون گفتمانی با بین مثلا بلوک اصولگرا و اعتدالی‌ها و اصلاحاتی‌ها ایجاد بکنه که این هم میتواند در افزایش مشارکت کمک بکنه. و حالا مؤلفه‌های دیگه‌ای که چون
دکتر ما الان توی کشورمون خب مسائل و چالش‌هایی داریم، هم تو حوزه اجتماعی به هر حال سیاسی با اجتماعی هست، هم تو حوزه اقتصادی و هم تو حوزه بین‌الملل، مشارکت بالا چگونه میتواند کمک کنه به ما در حل این چالش‌ها؟
ببینید قاعدتا افزایش مشارکت و افزایش حضور مردم در صحنه انتخابات قطعا و طبیعتا پشتوانه خوبی برای دولتی است که این مشارکت رو برمغان آورده و دولتی است که بعد از این مشارکت دکان اداره اجرایی کشور رو به عهده میگیره، یعنی یک توان مضاعفی و حمایت مضاعفی رو برای دولت مستقر آینده ایجاد خواهد کرد، تو مشروعیت بالای نظام رو خواهد به وجود خواهد آورد، چون بدونید که تو صحنه نظام بین الملل کشورها زمانی که تو میز مذاکرات میشن در ساختارهای سیاسی منطقه‌ای و بین المللی در حال مبادله موضوعات سیاسی اقتصادی فرهنگی هستن، پشتوانه مشروعیتشون خیلی کمک میکنه در مذاکرات اصلیشون در فضاهای بین الملل. قاعدتا میزان مشارکت مردم در انتخابات یکی از اون مؤلفه‌های مشروعیت بخش نظام در صحنه‌های بین المللی است که به نظرم این کار کمک خواهد کرد. نکته بعدی هم که در حوزه مشارکت میتونه کمک بکنه اینه که ببینید نظام بین الملل و حضور نظام جمهوری اسلامی ایران در ساختارهای بین المللی یه بخشش نهادها و سازمان‌های بین المللی مثل سازمان ملل متحد هست، یه بخش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در بین ملت‌های آزادی خواهه، در بین ملت‌های مسلمانه، در بین جریان‌ها و دولت‌ها و دول محور و جریانات و احزاب مقاومت و جهان اسلام، اونها خیلی علاقمندن و خوشحال میشن که مشارکت در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه. چرا؟ اونها مشارکت رو به معنای ثبات در جمهوری اسلامی می‌دونن، به معنای تثبیت بیش از بیش نظام جمهوری اسلامی در ساختارهای داخلی خودش می‌بینن، که خواه شما بینید هر چندگاهی که از 80 فتنه 88 اتفاقات 96 98 حتی فتنه 1401 در کشور اتفاق می‌افته، خب دلسوزان نظام اسلامی در کشورها و نهادهای مختلف ابراز ناراحتی می‌کنن از این اتفاق. این کمک می‌کنه به دلگرمی متحدین و همراهان نظام جمهوری اسلامی در افغانات دنیا که این هم یه پیام مثبتی برای اونها هم خواهد.
بله سپاسگزارم. من اجازه بدین روی خط ما بمونید چون من میخوام سوالی که از آقای دکتر رحمانی میپرسم میشونم در حد 3 دقیقه حالا فرصت دارم پاسخ بدم، 3 دقیقه یا 4 دقیقه همین سوال از شما بپرسم.
مثل ما کوتاه جواب میدید
جانم؟
میگم مثل ما کوتاه جواب میدنشونم
ان شاء الله. آقای دکتر رحمانی با توجه به مناظرات در پیش هستش، تأکید هم مقام معظم رهبری فرمودند که بر جلوگیری و پرهیز از دو قطبی سازی های کاذب و این که یک انتخابات با مشارکت بالا رقابتی داشته باشیم ولی اخلاق را رعایت کنیم، چگونه این هم امکان پذیر است؟
ببینید من یک مطلبی را از حضرت آقا عرض میکنم خدمتتون. بله. نسبت به این انتخابات، ملت ایران برای اینکه بتواند در معادلات پیچیده بین المللی منافع خودش را حفظ کند و عمق راهبردی خود را تثبیت کند و ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و انسانی خود را به مرحله بروز و ظهور برساند و کام مردم را شیرین کند و همچنین بتواند حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی را پر کند، به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب احتیاج دارد.
بله.
اگر ما مردم باید در دو قطبی هایی که میخوان بسازن اگر سهیم باشیم، یعنی در چاله‌ای که اونا میکنن اگر بخوایم بیفتیم، خب قافیه رو باختیم.
بله.
اما ما باید هوشیارانه نسبت به این کلید واژه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن، معتقد به مبانی انقلاب یعنی چی؟ یعنی فساد ستیز باشه، بله. یعنی پاک دست باشه، یعنی مردم دار باشد، یعنی دولتی باشه که به عنوان دولت رانتی نباشه. ببینید ما دو قوه، سه قوه مجزا داریم که تفکیک قوا را داریم: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه.
بله.
اگر بنا باشد ما قوه ای را بسازیم، قوه مجریه در تسخیر قوه مقننه باشه یا قوه قضاییه در تسخیر قوه مجریه باشه، این تفکیک قوا نمیشه و این اتحاد به نوعی ارتباطی که با هم دارن، این باعث میشه که مردم راضی نباشن. آقای رئیسی، شهید رئیسی، اخلاقی که داشتن حائز این صفاتی بودن که مقام معظم رهبری فرمودن: در کنار فعال بودن، پرکار بودن، آگاه بودن، معتقد بودن. یعنی این که بیاد نسبت به قوه مجریه استقلال خودش را حفظ کنه.
بله.
در انتصابهایی که میخواد داشته باشه، در این انتصابها مشورت بگیره. حضرت آقا فرمودن نماینده ها مشورت بدن اما دخالت نکنن.
بله.
اگر بنا باشه ما بیاییم سیستم را بعد از انتخابات به نوعی کلن جا به جا بشه، تمام استاندارا و فرماندارا و بخشدارا و دهیارا و نمیدونم مستخدمین مدارس هم بخوان جا به جا شن، دوباره این هزینه گزافی داره. یعنی تفکری که هست تفکر به نفع مردم و انقلاب باشه. الان کارشناس محترم اشاره فرمودم، بنده جنبندی کنم، الان ما در این انتخابات داریم الگو سازی میکنیم، چطور که الگو داشتیم، الگوی مکتب حاج قاسم داشتیم، الگوی شهید رئیسی داشتیم در مدیریت جهادی، الگوی شدیم برای مقاومت. مقاومت، جبهه مقاومت از این الگو استفاده کرد، طوفان الاقصی اتفاق افتاد. این طوفان الاقصی ادامش به جایی رسیده که دانشگاه‌های غرب و امریکا دارن الگو برداری میکنن از این الگو. یعنی ما جای حساس در این عصر و در این زمان هستیم. باید دقت کنیم که این مسیر ادامه داشته باشه و دو قطبی هایی که اگر میسازن، من شنونده، من بیننده دقت کنم که این اگر به سمت دو قطبی رفت، اگر به سمت تخریب رفت، اگر به سمت تهمت رفت، اینها برای رضای خدا کار نمیکنن. چون اگر برای رضای
مطلوبی هم نیست میشه.
اگر ببینید دیگه ما الان الگو داریم، یه جایی داریم از آرمان ها صحبت میکنیم، الان داریم از الگو صحبت میکنیم. الگو شهید رئیسی در انتخابات چطور برخورد کردن؟ یعنی تهمت هایی که بهش زدن، آقای رئیسی چطور برخورد کرد؟ دو قطبی سازی کرد؟ نه، در کمال آرامش، حتی شکایت که حقش بود انجام نداد. خب پرهیز کنیم از دو قطبی سازی هایی که میخوان انجام بدن که بخوان نفع ببرن با سیاه نمایی. مردم عاقلانه با شعور، با شعوری که همیشه داشتن، پای برنامه های واقعی و برنامه های اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی انشالله و تعالی.
انشالله. پاسخ شما رو میشنویم آقای دکتر آقا تغییر درباره همین سوال بحث چگونگی برگزاری انتخابات، علیرغم حالا مناظره‌ای که میخواد برگزار بشه، که انتخابات همراه با اخلاق و پریز است. دو قطبی کازه.
ببینید تو راهبرد مقام معظم رهبری در مورد انتخابات که حالا گفتم قبل انتخابات مجلس بود، چهار تا راهبرد اصلی مطرح شد: سلامت و امنیت و مشارکت و رقابت. قاعدتا اخلاق انتخاباتی هم تو سلامت انتخابات خودش رو برجسته میکنه، هم تو حوزه رقابت های انتخاباتی و در هم در این حال افزایش اخلاق انتخاباتی در این بیان نقد و بیان صریح سوالات و بالاخره پرسش های خاطبین و مردم به مشارکت هم کمک خواهد کرد. من نکتم اینجاست که اگر ما موضوع گفتمان سلامت رو مطرح میکنیم، سلامت دو بخش داره. یه بخشش نهادهای برگزار کننده انتخابات، اهم از وزارت کشور، اهم از شورای نگهبان و مجموعه های اجرایی کشور در حوزه انتخابات، سازمان صدا و سیما و غیره. یه بخشش هم برمیگرده به کاندیداها، ستادهای کاندیداها، حامیان انتخاباتی کاندیداها، جریانات و احزاب حامی این کاندیداها، که این بخش سلامت و رعایت اخلاق رو باید حتماً جریان های سیاسی مراعات بکنن. بله، گفتمان های سیاسیشون رو باید تر بکنن، تر هم خواهند کرد، اما اگر قرار باشه رد شدن از خطوط قرمز باشه، رد شدن از منافع ملی کشور باشه، زیر سوال بردن دستاوردهای اساسی نظام باشه، رد شدن از خون شهدا باشه و کشور رو در دو قطبی های کاذب قرار دادن چه مدلی است که سالها برخی جریانات سیاسی با شعارهای فریبنده همیشه از این مدل های دو قطبی های کاذب استفاده کردن و به قدرت رسیدن. خب اگر قرار باشه اون اتفاق باشه، مطمئن باشید اخلاق انتخاباتی رعایت نشده و اخلاق انتخاباتی در سوال رفت. نظرم به آنچه که باید رسانه ملی هم از کاندیداها و هم از جریانات حامی درخواست بکنه اینه که انتخابات در این حالی که داره با سلامت برگزار میشه، این رعایت توسط گروه های مختلف انجام بشه، این بی اخلاقی ها انجام بشه. من الان میبینم که برخی طرفداران برخی از کاندیداهای خاص که با بی بی سی فارسی مصاحبه میکنن، با نشریات خاص مصاحبه میکنن، از الان کاندیدای خاص خودشون رو پیروز انتخابات میدونن.
ممنونم آقای دکتر، ما این بحث حتما تو برنامه ادامه میدیم. آره. چون
بحث اخلاقی ها رو باید از همینجا جلوگیری بکنیم که اجازه ندیم این خطای فکری کاذب و دو قطبی های کاذب.
سپاسگزارم از شما آقای
دکتر. موفق باشید انشاءالله.
ممنونم آقای دکتر محمد آقا تقی، تحلیلگر مسائل سیاسی. تشکر میکنیم همچنین از آقای دکتر رحمانی، عضو علمی دانشگاه، که اینجا در خدمتشون بودیم. سپاسگزاریم از اینکه در برنامه ما حضور داشتید. با همه شما شنونده‌های عزیز گفتگوی سیاسی هم خداحافظی میکنیم تا گفتگوی سیاسی دیگر. خدا نگهدار.
انتخابات امروز یعنی حضور آگاهانه،
یعنی حماسه، یعنی اقتدار،
یعنی همبستگی. بار دیگر زنان و مادران و شیرزنان بصیر و آگاه این سرزمین خواهند آمد تا با شکوه و اقتدار حماسه ای دیگر بیافرینند.
مقدمتان گلباران.
ای دیار خوب من، همیشه جاوید، ای شکوه بیکران، همیشه خورشید. من زمین تشنه ام، توی تو باران. من خزانی بی فروغ، توی تو بهاران.
می توانیم راهی دیار بهتری از زمان شویم
اگر ترانه انتخاب را بهتر بسراییم.
می توانیم به دیاری برسیم که آسمانش آبی تر باشد و آبادیش آبادتر
اگر زنان و مردان با هم باشند و در کنار هم.
جمعم برمز گلمز میدانده حضور تاپمز.
گشت های نگرد یک ارای انتخابی آقا ها.
من رای دیگه ها و رای دیگه ها.
همه با هم خواهیم ما
کل وحو را یمینه
پای وطن من.
انقلابی ارخسنده داختکن درب بس.
همه با هم,
همه با هم خواهیم ما پای وطن من.
چو ایران نباشد تن من مبا.
من مبا
خیلی هم نفس هم راه هم پاده پا با رای ما می شود ایران گلستان
می روید از نام وطن گل بر زمان.